تهران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
شب بخیر میگم به شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو و سپاسگزاری میکنم از اینکه همچنان شنونده ما هستید. در خدمت شما خواهیم بود و خدمت همکارانمون با بدون خط خوردگی امشب.
خاطر میخواهی در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سنج برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواست این توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و مهربان. خانم ها آیان، مردم عزیز و شریف ایران، سلام به شما، شبتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو و بدون خط خوردگی امشب. من حمید عبیری هستم، با افتخار در کنار شما خواهم بود حدود 60 دقیقه پیش رو به اتفاق دوستان و همکارانم با برنامه امشب بدون خط خوردگی. و اما در برنامه امشب بدون خط خوردگی به این عناوین و موضوعات خواهیم پرداخت. تنها راه حل مشکلات پایبندی به مبانی انقلاب. وداع با رهبر بی بدیل مقاومت. بیعت تاریخی با مقاومت. امتداد راه مقاومت تا آزادی قدس. و عناوین و موضوعات دیگری که در ادامه برنامه به اونها خواهیم پرداخت. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست. خوشحال میشیم نگاه و نظر خودتون رو از طریق این سامانه با ما در میون بذارید و مطرح کنید و به سوال پیامکی ما هم جواب بدید. بفرمایید که به نظر شما شهادت سید حسن نصرالله چه تأثیری بر آینده مقاومت خواهد داشت؟ گزینه یک، تقویت و گسترش محور مقاومت با الهام از مکتب نصرالله. و گزینه دو، وحدت بیشتر ملت‌های آزادی‌خواه در حمایت از مقاومت. خوشحال میشیم که از طریق 3010-35 پاسخگوی سوال پیامکی ما باشید. یک بار دیگه سوال پیامکی رو با هم مرور بکنیم. بفرمایید که به نظر شما شهادت سید حسن نصرالله چه تأثیری بر آینده مقاومت خواهد داشت؟ گزینه یک، تقویت و گسترش محور مقاومت با الهام از مکتب نصرالله. گزینه دو، وحدت بیشتر ملت‌های آزادی‌خواه در حمایت از مقاومت. از طریق 3035 خوشحال میشیم که نگاه و نظرتون رو با ما مطرح کنید. بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب. تنها راه حل مشکلات پایبندی به مبانی انقلاب. جناب آقای محمد قادری کارشناس رسانه و سیاسی مهمان من در این بخش خواهند بود. آقای قادری سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای قادری، بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار وزیر و مدیران وزارت اطلاعات که اول اسفند 1403 برگزار شده بود در محل همایش یادواره شهدای جامعه اطلاعاتی و 40 سال روز تأسیس وزارت اطلاعات منتشر شد. نکته ای که در اینجا مطرح این که پایبندی مبانی انقلاب چطور کشور رو از تلاطمات موجود رها میکنه و رها خواهد کرد.
خب ببینید، نکته مهمی هست این موضوع که مقام معظم رهبری طی حداقل چند سخنرانی اخیرشون مکرر به این نکته اشاره کردن. در گذشته هم در خلال برخی از سخنرانی هایشون ما میتونیم این روند و این خط تحلیلی رو پیدا بکنیم. بله. از این جهت موضوع مهم هست که ببینید، ما در هم در حوزه جامعه شناسی سیاسی، هم در حوزه در واقع علوم سیاسی، وقتی صحبت از حکمرانی و مسئولین حکومتی میکنیم، هم در ادبیات دینیمون، هم در ادبیات در واقع دانشگاهی و اون چیزی که ذیل علم سیاست مطرح میشه، همیشه یک گزاره وجود داره و اون همین هست که الناس علی دین ملوکه. بله. یا به عبارتی مردم پیروی میکنن از آن چیزی که حاکمانشان در اون باور هستن.
بله.
خب ما اگر این رو یک نکته کلیدی و محوری در نظر بگیریم، وقتی صحبت میکنیم از این که ما در مسیر روبه جلوه انقلابمون و نظام جمهوری اسلامی که برآمده از گفتمان انقلاب اسلامی هست، باید چه نکاتی رو در نظر بگیریم تا بتونیم تقویت بکنیم این مسیر رو، میرسیم به این نکته که خب یکی از مهمترین موضوعات این هست که مقامات، مسئولین و کسانی که در حوزه اجرا و تقنین در داخل کشور مسئولیت دارن، اینها چقدر و به چه میزان باور دارند به اصول و در واقع محورهای این گفتمان و اون چیزی که اساسا براش انقلاب شده و نظام جمهوری اسلامی بر مبنای اون تأسیس شده.
بله.
اگر دقت کرده باشید در چند سخنرانی گذشته مقام معظم رهبری یک نکته ای رو ایشون مطرح کردن که اخیراً فراوانی این کلید واژه رو ما در سخنان ایشون میتونیم مشاهده بکنیم. اون همین هست که برخی از مقامات یا مسئولین بعضن موازعی میگیرن که نشان از تردید اونها نسبت به مبانی گفتمان انقلاب اسلامی داره. این همون نکته هست که امروز به یک ادبیات دیگه در بیانات ایشون در جمع معاونین و مدیران وزارت اطلاعات عنوان شد. نکته حائز اهمیت یا نکته مدیریتی این ماجرا همین هست که وقتی یک حاکمی، یک مقام مسئولی باور قلبی و ایمان قلبی به اون مسیری که داره درش حرکت میکنه و به الگوی اون و به محور اون و به ارکان اون گفتمان باور نداشته باشه، طبیعتا نمیتونه به طور حد اکثری به سمت اون هدف گذاری که انجام شده حرکت بکنه و به طریق اولا اون وقت مردم به عنوان کسانی که نگاه میکنن به این خط مشی، اونها هم نمیتونن در اون مسیر به طور کامل و جامع حرکت بکنن.
بله.
این همون نکته هست که از آقا ازش به عنوان تردید استفاده کردن در بخش از سخنانشون و ما مابعضاء قرآنی این عبارت رو هم در قرآن داریم. وقتی خداوند متعال در قرآن کریم با عبارت مرجفون یاد میکنن، منظور افرادی هست که در داخل حکومت، در داخل یک نظام سیاسی مسئولیت دارن یا به هر حال حرفشون و سخنشون و رفتارشون ذریب نفوذ داره، مرجعیت دارن برای بخشی از جامعه و اینها به جای اینکه قوت قلب باشن برای اون مسیری که داریم درش حرکت میکنیم، اون مواضع و سخنان و رفتارشون بیشتر ایجاد تزلزل و سستی و تردید میکنه در بین مردم. این همون نکته هست که امروز حضرت آقا نسبت بهش مجددا تکرار کردن، تاکید کردن و فرمودن که حل مشکلات کشور در واقع بخش قابل توجهیش به این بستگی دارد که در کنار در واقع تخصصها و کارآمدیها و اینها، این هست که مقامات و مسئولین در داخل کشور باور داشته باشند به اصول و در واقع مبانی گفتمان انقلاب اسلامی.
و نکته دیگری که آقای قادری باید مورد توجه قرار داد این که این پایبندی هم در مردم و هم در مسئولین باید متجلی بشه. شاخصهای تشخیص در این خصوص چیه؟
ببینید طبیعتاً عرض کردم بخش قابل توجه از مردم یا به عبارت حالا ارتباطاتیش افکار عمومی طبیعتاً نگاه میکنن به اون اتفاقاتی که در عرصه مدیریتی داره در داخل کشور میفته. اگر خدای ناکرده یک دوگانگی مشاهده بشه بین رفتار و گفتار مسئولین، طبیعتاً این دوگانگی باعث کاهش اعتماد مردم و کاهش باور اونها به اون اصول و ارکان اون گفتمان داره و این موجب میشه که مردم یواش یواش نسبت به اصل موضوع دچار تردید بشن. به این معنا که خیلی ساده اگر بخوام خدمتتون عرض بکنم، مثلا ممکنه مردم بگن که خب چرا شما وقتی شعار میخواید بدید بحث از دوری از اشرافیگری میکنید، اما مثلا در زندگی شخصیتون مثلا ما مشاهده میکنیم که در بالاترین سطح مثلا اشرافیگری وجود داره.
بله.
یا مثلا موضوعاتی از این دست. خب این طبیعتا تأثیر میذاره در نگاه مردم. بنابراین یکی از نکاتی که میشه درش تأکید کرد برای اینکه چطور تشخیص بدیم مسیر درست رو، این هست که اولا اون کسانی که مرجعیت دارن در نظام سیاسی یعنی از شخص رهبری گرفته تا مقامات دیگر در داخل کشور همینطور سلسله وار، اینها واقعا در رفتار و گفتارشون پایبندی خودشون رو نشون بدن تا مردم وقتی این فضا رو مشاهده میکنن اون ایمان و باور قلبشون قطعیت پیدا بکنه و همچنین در نقطه مقابل در مقابل شبه افکنی و فضاسازی هایی که دشمن در قالب جنگ های شناختی ادراکی داره تحمیل میکنه به مردم و افکار عمومی و در مقابل اونها هم اینا مسئول سازی بشن.
بله.
این اتفاق رو ما بارها بارها دیدیم. بخش قابل توجه از موضوعاتی که میشه موضوع و سوژه شبه سازی رسانه های معاند اتفاقا رفتارها، موضع‌گیری‌ها و بعضا سخنانی است که از داخل کشور و از جانب مسئولین و مقامات مطرح میشه. کسانی که به هر حال خواسته یا ناخواسته ایجاد تردید و تزلزل میکنن در مبانی حکومت و مبانی در واقع گفتمان حاکم بر کشور، اینها در واقع همون خوراک رسانه‌ای رو دارن فراهم میکنن، غافل از اینکه این خوراک رسانه‌ای تبدیل میشه به یک گلوله برفی بزرگ.
بله.
که میاد و در واقع ذهن و درک و شناخت افکار عمومی رو نسبت به مبانی گفتمان انقلاب اسلامی منهدم میکنه.
خیلی متشکرم از شما قادری عزیز، شب خوبی براتون آرزو میکنم، زنده باشید و خداحافظ. متشکرم، خدا نگهدار. ۳۰۱۰۳۵ خوشحال میشیم که ما رو از نگاه و نظر خودتون مطلع بکنید و به ما بفرمایید به نظر شما شهادت سید حسن نصرالله چه تأثیری بر آینده مقاومت خواهد داشت. گزینه یک، تقویت و گسترش محور مقاومت با الهام از مکتب نصرالله. گزینه دو، وحدت بیشتر ملت‌های آزادیخواه در حمایت از مقاومت. ۳۰۱۰۳۵. علی صابر از سومه سرا گفتن گزینه 3 هر دو مورد. در واقع ما در سوالمون گزینه 3 نداشتیم ولی ایشون گزینه 3 رو هم اضافه کردن و گفتن هر دو مورد. متشکرم، منتظریم که شما هم نگاه و نظرتون رو مطرح بکنید. 30,10,35. سری بزنیم با آخرین خبرها. برگزاری نشست سران قوا به میزبانی رئیس جمهور. نشست سران قوا طبق روال شنبه ها به میزبانی آقای پزشکیان در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. نشست سران قوا در نهاد ریاست جمهوری با حضور آقایان مسعود پزشکیان رئیس جمهور، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه برگزار شد. سران قوا در این نشست درباره مهمترین موضوعات کشور گفتگو کردند. رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مقاومت بزرگ مردم فلسطین و لبنان در مقابل جنایت صهیونیست‌ها، با بیان اینکه مقاومت حماسه بزرگی برای امت اسلام آفرید و این مصداق پیروزی خون بر شمشیر است، گفت در نگاه کلان جبهه مقاومت طی این 15 ماه هم در حوزه راهبردی و هم در حوزه تاکتیکی موفق بوده است. زیاد نخاله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم صبح امروز با حضور در بهارستان با آقای محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد. آقای دکتر پزشکیان در همایش ملی سامانه معدیان مالیاتی و صورت حساب‌های الکترونیک پیش از ظهر شنبه در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد. ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته در سازمان امور مالیاتی برای آموزش، فرهنگ‌سازی و شفافیت مالیاتی در کشور افزود، در دوره نمایندگی مجلس که ما دغدغه مقابله با رانت و فساد و رشوه را داشتیم، به فکر وضع قانونی برای مقابله با این معضلات اقتصادی افتادیم. اما پس از بررسی ها مشخص شد که قانون لازم در این زمینه وجود دارد و فقط اجرا نمی شود.
شنونده پیشنهادها و انتقادات شما هستیم. با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید بدون خط خوردگی. شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها ساعت 19 تا 20.
شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی. بریم سراغ یکی دیگر از موضوعات گفتگوی امشب. وداع با رهبر بی بدیل مقاومت موضوعی است که در این بخش در خصوصش گفتگو خواهم کرد با جناب آقای ابوذر یاسری، مدیر اندیشکده جنگ روایت‌های دانشگاه امام حسین علیه السلام. آقای یاسری سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم خدمت شما جناب عبیدی و همه شنوندگان عزیز برنامه بدون خط خوردگی. عرض سلام دارم و گرامی می‌داریم، بزرگ می‌داریم مقام مجاهد کبیر علام سید حسن نصرالله رو که انشالله با تشییع بزرگ ایشون انشالله جهان اسلام و کل در واقع تاریخ انشالله وقت برقی خواهد خورد.
زنده باشید، متشکرم. آقای یاسری عزیز، چرا سید حسن نصرالله رو سید الشهدای امت اسلامی می‌نامند و این لقب چه پیامی داره؟
بله، خب ببینید، ما از چند جهت میتونیم به شخصیت ایشون در واقع نور بتابانیم و این رو در واقع توضیح بدیم. من با توجه به فرصت کوتاهی که در اختیارمون هست فقط برخی از ابعاد رو اشاره میکنم. رضا فرمایید، ما جهان اسلام رو اگر نگاهی به تاریخ این به اصطلاح منطقه بیاندازیم، بعد از جنگ جهانی اول وقتی که امپراتوری عثمانی تجزیه شد توسط انگلیسی ها و قدرت‌های فاقد جنگ جهانی، در واقع دیگه جهان اسلام به افول رفت و دچار یک در واقع حضیض ذلتی شد که هر یک از قدرت‌های استعماری که خواست آمد و قطعه از اینجا رو جدا کرد، منافعش رو به یغما بود و استعمار بر اینجا حاکم شد تا در واقع آستانه پیروزی انقلاب اسلامی. پیروزی انقلاب اسلامی در این منطقه نقطه عطف بود که در واقع اون عزیز ذلت رو به عزیز عزت در واقع تغییر داد. خب متعاقب پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، در لبنان هم به اصطلاح تحولاتی رخ داد در منطقه فلسطین و شخصیتی مانند شهید سید حسن که اون زمان در واقع در اون فوان جوانی بودند در واقع ظهور کرد، در واقع خودش رو پیام‌آور انقلاب اسلامی دانست برای اون منطقه. و همونطور که میدونید انقلاب اسلامی یک گفتمان ما میتوانیم، گفتمانی که زیر سایه ظلم نمی‌رود و زیر دستور در واقع استعمار نمی‌ایستد. لذا شما شاهد بودید که حالا من اگه بخوام خیلی فشارده عرض بکنم، بعد از این که رژیم نامشروع صهیونیستی در این منطقه اون در واقع نطفه او گذاشته شد، کسی مقابله با او نکرد. حتی در جنگ شش روزه کشورهای عربی رو یک جا شکست داد.
بله.
تا سال 2000 میلادی که در واقع در سال 2000 برای اولین بار جناب سید حسن و نیروهایی که ایشون تربیت کرده بود تحت گفتمان انقلاب اسلامی توانست طعم تلخ شکست رو به ذائقه صهیونیست‌ها بچشاند. در جریان هستید وقتی میگیم صهیونیست‌ها، اینها در واقع امتداد جریان نظام سلطه در این منطقه هستند. تمام دارایی اونها مال نظام سلطه است و از خودشون چیزی ندارن. لذا خب این باعث در واقع غرور و افتخار ملت‌های مسلمان شد و لذا ایشون در همون سال 2000 در نظرسنجی که صورت گرفت محبوب‌ترین چهره جهان عرب در واقع نام گرفت و لقب گرفت. لذا بعد از اون بود که پیروزی‌های بچه‌های فلسطین، بچه‌های حماس و همچنین غزه و در واقع اینها شکل گرفت تا این در واقع افتخار اخیر که پیروزی عزیزان بود در عملیات طوفان رخت. لذا ببینید چهره سید حسن یک چهره کلیدی است در تاریخ جهان عربی. شما بزرگانی داشته تو جهان عرب، بالاخره جمال عبدالناصر آوازه‌ای داشته ولی نتوانست اون چیزی که ادعا میکرد به هر دلیل، به دلیل شرایط، به دلیل تسلطی که اون موقع صهیونیست‌ها داشتن، نتونست این رو محقق بکنه. اما جناب سید حسن توانست هم ادعای و عده میدانی رو و زمینی رو فراهم بکنه و هم خدمت شما عرض بکنم این حرف رو حالا شد خیلی جهان نشه بیان کرد، امداد آسمانی رو آورد. شما از عزیزان شنوندی میخوام حرف جدید عرض بکنم. شما خاطرات نبرد البعد و صادق جنگ 33 روزه رو که سال 2006 18 19 سال پیش رقم خورد و یک بار عزیزان کتابش رو پیدا بکنن برق بزنن، این بچه ها تونستن با اعجاز با امداد غیبی پیروز بشن و سربازان رژیم صهیونیستی رو که گرفتن اونها گفتن شما افرادی یا فردی داشتید سوار بر اسب با دشداشه با شمشیر اینها یورش بردن و ما در واقع مبهوت شدیم و مقهور شدیم و تصمیم اینا کجا هستن. بچه حزب الله گفتن ما همچین نیروهایی نداریم. جالب هست که بچه حزب الله این رو مشاهده کردن که در عین اینکه توپخانه اونها هیچ نداشته و گفتن خالی هست، اما به هر حال بمباران شده مواضع صهیونیست. من میخوام بگم شخصیت سید حسن یک شخصیت کلیدی، هم برگزیده در واقع به اصطلاح امروز میتونیم بگیم که اهل زمین است و نیکان زمین است و مستضعفین عالم است از شرق تا غرب، و هم این که در آسمان ها جایگاهی داره که توانسته امدادهای غیبی رو بیاره. من به این نکته با تاکید بکنم که شهید سلیمانی و همچنین خود جناب سید حسن در جنگ 33 روزه بر اساس آنچه در میدان بود گفتن ما پیروزی نمیدیدیم، ما شکست کامل رو میدیدیم، اما این رخ داد، این اعجاز که اتفاقا پیشگویی اون رو و دستور اون رو هم رهبر معظم انقلاب داده بودن به آقای حاج قاسم که در اون مصاحبه مفصلشون گفته بود. شخصیت سید حسن شخصیت عجیبی است. ما بدون اغراق میخوایم عرض بکنیم که دوست و دشمن به عظمتش اعتراف دارن. خود صهیونیست‌ها بعضن این ویدیوهاشون الان موجوده، گفتن ما نباید دشمن خودمون رو هم دشمنان بزرگ خودمون رو هم کوچک بشیم. لذا بشه به جناب سید حسن تکریم کردن و تعظیم کردن. همه میدانستن حرفی که اون میزنه ردخور نداره و به علاوه این که جناب سید حسن با مدیریت خوب خودش هم یک چهره دینی بود، هم یک در واقع فرمانده میدانی بود. ما کم داشتیم از بزرگانی که این فرصت رو پیدا بکنن، علمای عظیمی که این فرصت رو پیدا بکنن هم فرماندهی میدان رو به اثبات برسونن و هم در عرصه دینی و شرعی و در واقع معرفتی جایگاه رفیعی داشته باشن، که به هر حال این چهره بزرگ در واقع تاریخ ما رو روشن کرد و نورانی کرد.
خیلی متشکرم از شما، شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.
بزرگواری، سلامت باشید.
درود بر شما، خداحافظ. از شما خواستیم بفرمایید که به نظر شما شهادت سید حسن نصرالله چه تأثیری بر آینده مقاومت خواهد داشت؟ گزینه یک، تقویت و گسترش محور مقاومت با الهام از مکتب نصرالله. گزینه دو، وحدت بیشتر ملت‌های آزادیخواه در حمایت از مقاومت. از طریق 301035 فرصت پاسخگویی برای شما مهیاست. حسن زیایی از مشهد مقدس گفتن هر دو مورد درسته. علی سخایی از کرج گزینه دو رو انتخاب کردند، یعنی وحدت بیشتر ملت‌های آزادیخواه در حمایت از مقاومت. منوچهر سوری از خرم‌آباد هم گزینه دو رو انتخاب کردند، یعنی ایشون هم معتقدند که وحدت بیشتر ملت‌های آزادیخواه در حمایت از مقاومت. 301035 منتظر نگاه و نظر شما هم هستیم و پاسخگویی شما به سوال پیامکی امشب از طریق 301035. دقیقه از شما بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید. بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب. اما بیعت تاریخی با مقاومت، تشییع میلیونی شهید نصرالله در قلب بیروت موضوعی است که در خصوصش گفتگو خواهم کرد با جناب آقای دکتر علی پارسا خصال، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر پارسا خصال سلام، شبتون بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای حبیری و همچنین خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای دکتر پارسا خصال، حضور گسترده مردم و گروه‌های مختلف در مراسم تشییع چه پیامی برای دشمنان مقاومت خواهد داشت؟
بله، انشالله که فردا همونطور که شما هم فرمودید یک تشییع پرشکوه و پرجمعیتی رو شاهد باشیم، هرچند که موانعی توسط اسرائیل و آمریکا ایجاد شد برای شرکت همگان، اما خب اون چیزی که پیش بینی میشه همین تشییع پرشکوه خواهد بود و این پیام رو مخابره خواهد کرد به دنیا و به دشمنان مقاومت که مقاومت زنده است و درسته که یک فرمانده و یک رهبر عالی قدر از جبهه مقاومت یعنی شهید سید حسن نصرالله کم شده، اما ما اعتقاد داریم که شهدا زنده هستند و خون شهید باعث آبیاری نخل مقاومت میشه و همونطور که مردم لبنان بارها گفتن و در این شعاری که برای تشییع هم بوده بر اون عهدی که بستن باقی خواهند ماند، این تشییع پرشکوه به همه نشون خواهد داد که با کم شدن یک رهبر و یک نفر از جبهه مقاومت این عقیده از هم نمی پاشه، چون عقیده رسوخ کرده در بدنه جوانان، در ملت‌های دنیا، در مسلمانان دنیا و مقاومت زنده تر از قبل خواهد شد. همونطوری که در اوائل انقلاب خودمون شاهد ترورها و بمبگذاری‌های گروهک‌های مختلف مثل منافقین بودیم و امام خمینی رحمت الله علیه در اون سخنرانی معروفشون فرمودند که بکشید ما رو زنده تر می شویم، بعضی ها شاید متوجه معنا و مفهوم اصلی این مطلب از امام نشدن. معناش همین بود که ما الان می بینیم که شهید نصرالله از بین ما از جبهه مقاومت کم شده، اما شور و شوق مقاومت در جوانان و حتی نوجوانان منطقه به خصوص لبنانی های عزیز بیشتر از قبل شده و انشالله روزی رو شاهد خواهیم بود که این شور و شوق و این مقاومت ثمره خواهد داد و ثمره اون از بین رفتن رژیم صهیونیستی خواهد بود انشالله.
و این که این مراسم حالا با توجه به شرایطی که الان مطرح شده و به حال مسئولین و فرماندهان حزب الله اعلام کردن با استقبال پرشور مردم مواجه شده، من امروز توی خبرها مرور میکردم و دیدم که پروازهای عراقی دیگه جا نداره، یعنی حتی یک صندلی خالی هم به سمت لبنان نداره، و از طرفی هم اعلام شد که از بیش از 79 کشور دنیا هیئت‌های بلندپایه‌ای دارن میان برای حضور در این مراسم. خب این مراسم چطور جایگاه مردمی و بین المللی حزب الله رو میتونه تقویت بکنه؟
بله ببینید، بعد از شهادت شهید نصرالله یکی از توهماتی که دشمن صهیونیستی و جبهه مقابل مقاومت به صورت کلی